جایی ترین قسمت از پادکست برنابوکست خوش اومدید. این هفته قرار راجع به بازی برگشته دوره یک هشتم چمپیونز لیگ مقابل اتلتیکو مادرید صحبت بکنیم و بازی که به لحاظ اتفاقی درون بازی اتفاقای عجیبی توش افتاد، اما اونقدر این اتفاقا زیاد نبود که مثلا ما بخوایم بهش یه اپیزود کامل اختصاص بدیم. به خاطر یه پیش بازی هم از بازی ویارال داریم تو لالیگا که هم لالیگا رو بررسی کرده باشیم این چند هفته که خب چمپیونز لیگ مهمتر بوده، همین که در مورد اینکه شرط لالیگا بعد از وقفه بازی ملی چه تغییری میکنه و چقدر فشرده تر و فرسایشی تر میشه صحبت بکنیم. امیر رو در کنار خودم دارم. امیر، از بازی اتلتیکو شروع بکنیم و ترکیب و اتفاق کمون ابتدای بازی افتاد که ما قبل از دقیقه یک گل خوردیم. میخواستم نظرت بدم راجع به شروع خیلی خارق‌العاده و استثنایی تیم تو این بازی و جوری که بازی رو شروع کردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم که تو این روزه پایانی سال حالشون خوب باشه و اوقات خوشی رو سپری کنن. راستش همونطور که گفتی شروع بازی واقعا خارق‌العاده بود. ما رو اولین موقعیت اتلتیکو مادرید گل خوردیم، ما که نباید گل میخوردیم و باید با توجه به اون نتیجه بازی رفیه روی کرد محافظه کارانه ای رو حداقل توی یورو 20 دقیقه اول میداشتیم، این کار رو انجام ندادیم و این مسئله ایه که به نظر من سرنوشت این بازی رو به طور کلی عوض کرد و همش هم از ترکیب تیم به نظرم شروع شد. مستقیما به خاطر حضور مودریچ ما گل نخوردیم تو ثانیه 30، چون تو حتی کامابینگا هم اگه تو بازی ما میداشتیم تو گزینه دیگه کارلوتو بود بازم ممکن بود اون گل رو بخوریم، چون به هر حال دیگه میگم بازی تو استادیوم حریف بود و یه جو خیلی سنگین رو برای تیم به وجود آورده بودن. واقعا جو استادیوم رو هم بازیکن‌های رئال هم بعد بازی اینو گفتن که خیلی سخت بوده بتونیم این جو رو هندل بکنیم و اون گل رو ما دریافت کردیم. ولی اینکه در جریان بازی چه اتفاقاتی افتاد و بعد از اون گل مهمه. ما اگه گل نمی‌خوردیم خب اتلتیکو مجبور بود اون اینتنسیتی و اون فشار بالا رو ادامه بده تا زمانی که بتونه به رئال گل بزنه، چون که عقب بودن و داشتن بازی رو میباختن. وقتی که بازی شروع شد اتلتیکو بازنده بود و حذف شده و رئال صعود کرده و همین به ما فرصت میداد که بتونیم به این تیم ضربات اساسی رو بزنیم، چون قرار نبود اتلتیکو در شروع بازی حداقل تا زمانی که گل اول رو بزنه به اون شکل و با اون لوولا که دیگه نمیدونم چی اسمش رو باید گذاشت، با اون میزان تراکم دفاعی قرار نبود اتلتیکو دفاع بکنه. ولی همون ثانیه 23 به اون خواستشون رسیدن و تا دقیقه 120 همون چیزی که میخواستن رو تو بازی پیاده کردن. ما فقط یک بار، شاید یک بار مقابل اتلتیکو مادرید وارد بازی انتقالی شدیم، همون یک بار اتلتیکو سوتی داد، امباپه از بازیکناشون رد شد و یه پنالتی گرفت. پس شما این رو تصور بکنید که اگه اتلتیکو مادرید قرار بود 20 دقیقه اول، نیم ساعت اول تا زمانی که بتونه دروازه ما رو باز بکنه با ما وارد بازی انتقالی میشد، چقدر آسیب پذیر و چقدر مشکل براشون به وجود بود و اون یک گل واقعا سرنوشت این بازی رو تغییر داد به طور کلی. حضور مدریش تو ترکیب به نظر من اشتباه بود، چون که ما قرار بود از اون گلمون محافظت بکنیم و بعد بریم برای زدن گل‌های بیشتر. قرار نبود که بازی رو مدریش بیاد برای ما تو حمله مدیریت بکنه تا گل بزنیم. ما نیازی به گل حداقل از شروع بازی نداشتیم و فیکس شدن مدریش برای من یه مقدار غیر قابل درک بود. مدریش تو بازی با توپ تیم خیلی خوبه و به نظر من خیلی تفاوتی نکرده با اون بازیکن سال‌های قبل. شاید یه مقداری ضربه توپش پایین اومده به خاطر سنش، که البته با اون گلی هم که به خیرون زد دیدیم که اینم زیاد مسئله نیست که سست بکنه. ولی در بازی که ما قرار توپ رو به حریف بدیم و حریف به سمت دروازه ما میاد، ما نیاز داریم به هافبکایی که توپ رو پس بگیرن. شوامنی تو این بازی واقعا دست تنها بود تو نیمه اول و همین هم باعث شد یه جایی خطا کنه، بازی برگشت رو از دست بده. من راجع به بازی با آرسنال رو از دست بده. من راجع به بازی با آرسنال جلوتر حالا که انتهای بس یه صحبت کوچیکی داشته باشیم میگم که نبود شوامنی تو بازی رفت تو اون بازی خیلی میتونه به ضرر ما بشه. تصمیم کارلوتو درباره حضور مودریچ خوب نبود و همینم به ضرر ما داشت تموم میشد. ما میدینیم تو نیمه اول اتلتیکو مادرید ضد حمله های خیلی خطرناکی رو به راه میزد و ما نمیتونستیم وسط زمین بدون استثنا همه توپاشون از وسط زمین ما رد میشد، چون مودریچ عملا تو از بازیکن 40 ساله این انتظار رو داشته باشه که چنین کاری رو برات انجام بده در اشتباهی کلن که بخواد توپ رو از بازیکن حریف بگیره و اونجا حالا خطایی رو انجام بده، بازپسگیری داشته باشه، بازی حریف رو تخریب بکنه و این مهمترین اشتباه کارلوتو بود که به ضرر تیمم تموم شد. ولی حالا اینکه ما بعد از گل چی کار کردیم مسئله یه کالا جلوتر سینا راجب شرف میزه.
ببین من اصلا فکر میکنم رویکرد آنجلوتی با این چیزی که امیر تو راجبش صحبت کرد کاملا متفاوت بود. مودریچ تو ترکیب بود چون میخواست توپ و نگه داره آنجلوتی، اما مسئله چی بود؟ اینکه بازیکنهای تیم مطابق معمول در دفاع کردن غفلت کردن و تیم گل خورد همون دقیقه یک. بله منم مخالفم که مودریچ حضور پیدا بکنه، اما وقتی قرار بر این باشه که تیم توپ نگه داره ما تنافعی که میتونه برامون کار بکنه مودریچه، چون سبایوس مستون. پس چی میشه؟ کارلو آنجلوتی میاد مودریچ رو میذاره تو خط هافبک و خب وقتی شما دقیقه یک گل میخوری دیگه اتلتیکو میره عقب میشینه، توپ چرخوندن هم فایده ای نداره چون اصلا شما هر چقدر میخوای توپ بچرخون چه فایده داره وقتی راه نفوذی نیست به اون بلاک عمیق، چه سودی برای تیم داره. و مسئله چیه؟ ما بعد از اینکه گل رو هم خوردیم با توپ لو میدادیم. یعنی حرفی که امیر میزنه کاملا درسته، بازیکن 40 ساله که نمیتونه توپ پس بگیره، در نتیجه شما باید با توپ مطمئن‌تر بازی بکنی. از بین 4 نفر جلوی ما همشون بلا استثنا تو یک موقعیتای توپ از دست دادن که به ضرر تیم تموم شد. و خب من درک نمیکنم، یعنی اینقدر واقعا میخواین بی‌مسئولیتی به خرج بدین نسبت به توپی که بهتون داده میشه؟ خب اگر شما قرار خودی نشون بدین، اگر قرار کاری بکنین که به صلاح تیم باشه، لزوما قرار نیست این حرکت یه دریبل مثلا دو طرفه‌ای باشه که منجر به این بشه که این موقعیت ساخته بشه. نه، بعضی وقتا نیاز شما فقط توپو نگه دار دست تیم خودت، توپو پیش هم تیمیت بسپارید، دیگه مثلا ساده ترش بگم پاسکاری بکنید، اما نمی‌کنید. بلینگهام سردرگم بود تو بازی دیشب، بازی دیشب که نه بازی چهارشنبه شب بود حالا، اما این بازیکن به شدت کلافه بود و وقتی توپ لو میداد خودش بر میگشت اما نمیتونست توپ رو بس بگیره. چرا؟ چون دیگه دیر شده بود، چون نظم تیم به هم خورده بود. وینیسیوس که چند بار اصلا اون گوشه توپ لو داد و واسه از سمت راست اتلتیکو موقعیتش شکل بگیر، خب چون طبیعتا پویسش مندی بازی میکنه این حملات منجر به نتیجه هم میشد و میومدن تا دم دروازه ما و کورنر هم میگرفتن. و از اون طرف هم رودریگوشون ساپورتی دریافت نمیکنه از دفاع راست تیم، حالا چه والورده باشه چه وازکز، اونم حرکاتش نمیگرفت و بازم توپ لو میرفت. و امباپه هم هر دفعه اومد عقب توپ گرفت غیر از اون صحنه پنالتی نتونست بازیکن رد بکنه. حالا بعضیشون خطا گرفتن بعضیشون خطا نگرفتن و توپ لو رفت. خب اینه که مشکل رو دوچندان میکنه. یعنی رویکرد آنجلوتی که بگذاریم ازش که چجوری میخواد جلو اتلتیکو توپ نگه داره، اون هم وقتی بازیکناش از نظر دفاعی بی‌مسئولیتن و ریسک توپ لو دادن همواره این تیم رو اذیت میکنه، شما با این بازیکنایی که اون جلو هستن چجوری میخواید درست بازی بکنی؟ ما الان 6 ماه داریم صحبت میکنیم راجع به این تیم، یه بازی خیلی خوب از این تیم دیدیم تو برنابا مقابل سیتی، بقیه بازی ها چنگی به دل نمیزنه. من نمیفهمم، یعنی فقط بحث مثلا توپ لو دادن نیست، بحث پنالتی هست که راجع به صحبت میکنه که بازیکن همچنان یک نفر مسئولیتش رو تا اونقدر قبول نمیکنه، هر دفعه یکی اومده پنالتی زده هر دفعه هم خراب کرده اون شخص. سر نقشایی که تیم داره هیچ کدوم حاضر به پذیرفتن نقش غیر شخصی و میتونم بگم نامحبوب خودشون نمیشن. یعنی هیچ کس قبول نمیکنه پشت به دروازه بازی بکنه، هیچ کس قبول نمیکنه لب خط بچسبه تیم حریف و کش بیاره، فاصله رو ایجاد بکنه. خب از طرفی بعد بازی که بازی تموم شده ما یکیش باختیم تو واندا متروپولیتانو، یعنی در 90 دقیقه ما بازی رو باختیم، تو پنالتی بردیم این تیم رو در مجموع. شما حرکات بازیکنهای تیم رو مشاهده میکنی، 120 دقیقه تیم بازی کرده، موقعیتی که به اون صورت نساخته، بازیشون که چنگی به دل نزده، عملکردشون که به غیر از کورتوا و والورده من میتونم بگم بقیه زیر متوسط بودن در سطح رئال مادرید دارم مقایسه میکنم، اینا با بازیکنهای تاتنهام و ویلا اینا بخوایم مقایسه بکنیم آره از اونو بهتر. با این عملکرد بعد بازی داشتن غیر میدادن، داشتن به پرابا میپریدن بالا. خب این یه جور توهینه، یعنی من حداقل به من طرفدار برخورد که نشستم 120 دقیقه نمایش داشت تا از این تیم دیدم و اینا بعد بازی اینجوری حرکت میکنن. من بازی برگشت رئال شالکه فصل 2014-2015 رو دیدم، ما تو همون بازی هم تو برنابو با اختلاف یه گل از شالکه میبازی اما در مجموع صعود میکنی، به 120 دقیقه پنالتی هم نمیره. شما دوربین که میچرخه تو زمین رو چهره بازیکن نگاه بکنین، همه دارن یه پیرن میدن میرن تو رخکن، همه هم قیافه جوریه که اگر اون زیر نتیجه بازی رو درج نکرده باشن فکر میکنی رئال حذف شده. من واقعا این بیمسئولیتی، این مسخره بازی که تو رخکن رئال مادرید حاکم شده، چه تو زمانی که بازی در جریانه چه وقتی بازی تموم شده، رو درک نمیکنم. شما همین گروهین، از گروهی که بارسال قهرمان چمپیونز لیگ شده ناچو رفته، خوسلو رفته و کروس، شما همون گروهی، چی شده؟ شمایی که بارسال قهرمان اروپا شدین یه شبه تغییر کردین، اون یکی که 24 مصدوم میشه، این یکی یه ماه خوبه یه ماه بده، اون یکی حواشی بیرون زمینش پدر تیمو در آورده. اگر واقعا ما به خاطر کروس و ناچو و خوسلو قرارمون شدیم که بیاییم مدالاتون رو پس بدین این سه نفر، چون شما واقعا لیاقت نشید به خاطر همون سه نفر قرارمون شدیم، اگر هم داستان چیز دیگه یه چرا تا الان حلش نکردیم؟ شیش ماه از پس گذشته، ما الان دیگه وارد ماه مارچ شدیم و یه نقل قولی هم بکنم از سر الکس فرگوسن، میگه تو ماه مارچ آوریل تیم‌های مدعی چهره واقعی خودشون رو نشون میدن و سره از ناسره تشخیص داده میشه. حالا این یه اصطلاح فارسیه ولی منظورش اینه که تیم مدعی از تیمی که بوشالی بود، تیمی که باد شده بود، اوورریتد بود، شناخته میشه. رئال مادرید 6 ماه همچنان همین شکلی بازی میکنه. حالا میرسیم به نقش کارلو آنجلوتی و پسرش به عنوان آنالیزور و مغز تیم فنی که من نمیدونم چه مغزیه. شما بازیکنو دقیقاً دارین چیکار میکنی؟ تو زمان بازی که اینید، بیرون زمین که اینید، واقعا خجالت نمیکشی؟ یعنی بهتون بر نمیخوره؟ من خیلی خوشحالم که این محتوا به زبان فارسی داره تولید میشه، یعنی نه اسپانیایی هم که به اسپانیایی حرف بزنم، باشگاه و بازیکنان یا طرفدارای نزدیک به باشگاه این حرفا رو بشنوم، نه انگلیسی زبانه که مثلا حالت مرجع بین المللی پیدا بکنه بازیکنای رئال یا هر کسی که نزدیک به این باشگاه بتونه این رو بخونه. چون اگر میدیدم که حرفی که من میزنم شنیده میشه و باز وضعیت اینه، احساس میکنم تو گوش خردارم یاسین میخونم. خیلی عذر میخوام که این اصطلاح استفاده کنم ولی واقعا دیگه عصبانی شدم، دیگه واقعا تو دلم مونده بود که اینا رو بگم. این چیزی که داره تو این فصل از رئال مادرید دیدین تنه به تنه فصل 18-19 میزنه، فقط با این تفاوت که اون موقع سه تا مربی عوض کردیم و دو تاشون این کاره نبودن و نتیجه هم نمیتونستن بگیرن، اما این مربی تجربه داره، با بدبختی، با بیچارگی، با دست به دامن شدن زمین و زمان داره از تو دهن این تیم و اون تیم امتیاز میکشه بیرون. خب اونم باز بهش نقد وارده، اما میگم فاکتور تجربه این امتیاز رو چرم کرده. اما همین بگذاریم بریم سراغ جریان بازی و خب موقعیت هایی که نمی ساختیم و فقط اون پنالتی به وجود اومد و مبحث پنالتی.
حالا قبل از اینکه راجع به پنالتی صحبت کنیم، سینا من این نکته رو راجع به حرف خودت بگم. به نظر من حالا شادی بازیکن ها پایان بازی خیلی مشکلی نداره، به هر حال تو داری تو استادیوم رقیب دیرینه همشهریت بازی میکنی و این بازیکنها 120 دقیقه توهین شنیدن، 120 دقیقه فوش خوردن، من یه جایی میدیدم که بازیکن‌ها میومدن برن تو رخکن، حالا بین دو نیمه آخر بازی هواداره اتلتیکو مادرید، معذرت میخوام اینو میگم، رو سر بازیکن رئال توف میکردن، آب دهان خودشونو پرتاب میکردن. بازم میگم معذرت میخوام که اینو میگم. خب وقتی تو این جو و مقابل تیمی که 120 دقیقه به این شکل داره فوتبال بازی میکنه، خطاهای متعدد، تو مگه مثلا حالا این شکلی نیست که ما بگیم که این بازیکن‌ها بدون هیچ ارتباط کلامی دارن مقابل همدیگه بازی میکنن؟ من بارها شنیدم بیشترین فحاشی و توهین از سمت بازیکن‌های اتلتیکو صورت میگیره نسبت به بازیکن‌های حریف در حین بازی. مثلا داری راه میری طرفت فوش میده، تو اونجا نمیتونی بری که دست به یقه بشی باهاش، و اینا جمع میشه و تیمم به هر حال بازی رو برده. ببین درسته ما خیلی خوب فوتبال بازی نکردیم، اون چیزی که میخواستیم رو ندیدیم تو بازی، خب ولی بازی مقابل اتلتیکو مادرید همینه سینا، باید اینو پذیرو. من
حالا نبود
پس
حالا بازی مقابل اتلتیکو مادرید این نبود. ما از وقتی آنجلوتی برگشته تعداد باختامون که به اتلتیکو مادرید مشخصه، اینکه هیچی، تعداد بازیایی که نتونستیم ببریم هم مشخصه. نمیخوام بندازم گردن آنجلوتی، میخوام بگم این گروه از بازیکنایی که تو این چند سال برای ما بازی کردن تو این مدل بازی ها همیشه خود موقع شکار قضا حاجتشون میگیره. این دیگه یه باور شده، یک بهانه شده برای اینکه هر دفعه ما بیایم این حرفو بزنیم. آره بازیکنای رئال توهین میشینن، اما اگر همین عملکرد رو تو برنابو انجام میدن طرفدار رئال هو نمیکردن؟ شما تا قبل از زمان پنالتی چه موقع جدی ساختی؟
واقعا این مسئله‌ای که سینا، ببخشید، مسئله‌ای که الان به وجود میاد اینه که ما داریم راجع به خوشحالی بعد از بازی صحبت میکنیم. خب من میگم طبیعیه تو استادیوم حریف تو بتونی حالا بعد از اینکه تونستی اونا رو حذف کنی شاد باشی جلوشون و اون حالا به قولی کلکل داشته باشی باشون، ولی نکته ای که هست اینه، ببین من دارم روش به اتلتیکو مادرید این فصل صحبت میکنم. ببین اتلتیکو مادرید این فصل بایر لورکوزن رو تو خونه خودش شکست داد، مدت هاست که تو واندا متروپولیتان رو شکست نخورده. توی رقابت‌های اروپایی، حالا من الان لورکوزن فقط خاطرم اومد، ولی یه سری بازی مهم دیگه هم داشتن، اونجا فقط به لیل باختن، جز 8 تیم اول شدن، مستقیم اومدن بالا. اگه ما از پلی‌آف اومدیم اونا مستقیم اومدن. بارسلونا که این فصل همه جوره هایپ از نظر تمام طرفداران فوتبال و همه دارن راجعشون صحبت میکنن، دو تا بازی خونگی، نه تو واندا متروپولیتانو، دو تا بازی خونگی مقابل اتلتیکو مادرید داشته، یکیشو باخته، یکیش بازی 4-4 مساوی شده. ما مقابل تیم کوچیکی سینا بازی نکردیم، نمیگم فوتبال خوبی رو ارائه دادیم، ولی مقابل مربی که ببین خیلی اصلا یه موضوع خنده داری، من این که الان میخوام بگم، حالا یه مقدار از اون بحث خوشحالی این داستان هم فاصله بگیریم برگردیم به جریان بازی، مقابل تیمی که مربیش دقیقه یک، این تیمه دقیقه یک گل زده، یک هم نسانیه 23 به رئال مادرید گل زده و برای صعود کردن فقط یک گل میخواد و مربیه میره 120 دقیقه دفاع میکنه، 120 دقیقه بازیو میبنده به خاطر اینکه انقدر شهامت نداره که تیمش در استادیوم خودشون در حالی که ثانیه 23 به حریف گل زدن میتونه اونها رو نابود بکنن، انقدر شهامت نداره که حمله بکنه و با اون یه دونه گله میرن بالا صعود میکردن. و وقتی که ما میبینیم بازی میره ضربات پنالتی داور سوت میزنه، خیلی هم حالا کارگردان شات خوبی داد، سیمونه مشتاشو گره کرده و خوشحال شده از اینکه بازی رفته پنالتی، این ذهنیت این مربی رو نشون میده. و تو مقابل چنین تیمی که داره اینجوری فوتبال بازی میکنه و اصلا درک متفاوتی نسبت به تمام دنیا در معقول فوتبال دارن، هر چه قدم من میگم ما خوب بازی میکردیم دوباره قرار نبود اتفاق خیلی خاصی رو رقم بزنیم مقابل این دفاع، ولی کاملا نقد هایی که به جریان بازی تیم وارد میکنه کاملا قابل قبوله. ما خوب فوتبال بازی نکردیم و کاش خوب فوتبال بازی نمیکردیم، ولی مسئولیت رو تو تیم میدیدیم. این از اون بحث خوشحالی و شادی بعد از پایان بازی یه مقدار فاصله داره و یک چیز دیگه ایه. ببین وقتی که تو جریان بازی ما وینی، امباپه، دو تا بازیکنی که دارن جلو بازی میکنن برای تیم، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار. تازه حالا به نظر من تو این بازی امباپه یه مقدار تلاشش بیشتر بود، این نسبت به مواقع عادی خیلی بیشتر تلاش میکرد و یه جوری حالا معذب شده بود که آقا ما داریم توی بازی سخت بازی میکنیم، من بیام عقب‌تر و حالا حداقل بیام عقب، اگه کار خاصی هم نتونستم بکنم بیام، حالا یکی دو تا تکلم زد، کلن فعالتر بود امباپه، بهترم فوتبال بازی کرد. ولی وینی وقتی که تو بارها و بارها توپ لو میدی و نمیای عقب به تیم کمک نمیکنی، میشه همون واکنشی که بلینگام تو وقت اضافه نسبت بهش داشت. تازه وینی که تو این بازی پنالتی خراب کرده، اما حداقل انتظار من هوادار این بود پنالتی پیش میاد. ببینید پنالتی رو وینی خیلی بد زد، خیلی بد زد، ما با اون پنالتی سود میکنیم چون اتلتیکو نمیتونست به راه گل بزنه دیگه، حتی اگه گل هم نمیتونست بزنه جلو میومد ممکن بود گل دوم رو اصلا بخوره، جریان بازی مطمئن باشه به طور کلی عوض میشد اگه اون پنالتی گل میشد. ولی آقا ما میگیم فوتبال، خیلی ها تو فوتبال بهترین بازیکنهای تیمشون بودن، فداکارترین بازیکنهای تیمشون بودن که وینی نیست، ولی پنالتیشون رو خراب کردن. خیلی پنالتی داشتیم که تو فینال جام جهانی خراب شده، تو فینال چمپیونز لیگ خراب شده. جان تری که متعهدترین و فداکارترین کاپیتان تاریخ باشگاه چلسیه و یکی از بهترین های تاریخ انگلیسه، تو فینال لیگ قهرمانان سر خورد، پنالتیشو خراب کرد. همین آلوارز که بهترین بازیکن اتلتیکو مادرید و واقعا تو این دوتا بازی تو جریان بازی این تیم رو نگه داشته بود، پنالتیشو دیگه دیدیم چه اتفاقی براش افتاد. خب اون یک اتفاق بود، ما میگیم وینی هم اتفاق بود اون لحظه، یک البته زبان بدنش، نوع راه رفتنش و نوع ضربه زدنش افتضاح بود، ولی باز هم میگیم تو اون جفت، تو اون شرایط پنالتی خراب کردن شاید یه مقدار طبیعی به نظر برسه. ولی من هوادار انتظار دارم آقا فوتبالیستی که اون پنالتی رو خراب کرده و میتونست جریان بازی رو نجات بده و اون کار رو نکرده، حداقل یک جوری فوتبال بازی بکنه که بخواد از دل ما تو همون بازی اینو در بیاره. اصلا براش اهمیتی نداشت که من پنالتی خراب کردم، تیم داره به فنا میره، این بازیکن‌های بدبخت، بلینگام داره اندازه 4 تا بازیکن میدوه، والورده داره اندازه 4 تا بازیکن میدوه، کامینگا داره همه توپا رو پس میگیره. خب اگه یه دونه از اون توپا رو کاما نمیتونست پس بگیره و جمع بکنه و رد میشد، ما اصلا بزور باخته بودیم تو جریان بازی. اتلتیکو حملات دقیقه 90 آنخل کوریا یه موقعیت خیلی خوب در دروازه رئال داشت. این بازیکنم بازیکنی که خوب گل میزنه آخر بازی. اگه اون لحظه شرایط براش مهیاتر میبود، زاویه مهیاتر بود، گلش کرده بود توپ رو. یا تو وقت اضافه اگه رودیگر اون تک رو نمیزد، که رودیگر هم شب خوبی نداشت و حتی پنالتیش هم خیلی بد زد، اگه اون تک رو مقابل سورلوس نمیزد و توپ رد شده بود، سورلوس کاملا دروازه خالی بود، دروازه باز کرده بود. حالا تو بیا به این اتلتیکوی که داره تو مساوی اینجوری دفاع میکنه، تو حالتی که برتری داره گل بزن. و ما این رو تو وینی نمیدیدیم. ببین این مسئله بیمسئولیتی بازیکنها تو بازی بزرگ این فصل خیلی زیاد تکرار شده. ولی ما دو تا بازی مقابل اتلتیکو تو برنابو داشتیم این مدت اخیر، یکیش تو لیگ بود، یکیش تو چمپیونز لیگ. تو اون دو تا بازی ما خیلی متعهد بودن بازیکنامون، خیلی خوب اومدن عقب، کار کردن. مقابل سیتی نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود تو این بازی و کلن وینی مقابل اتلتیکو مادرید تمرین. اگه سینا میگی که کارلتو مشکلش مقابل اتلتیکو مادرید مشخصه، که واقعا مشخصه، من نه فقط اتلتیکو، مقابل بارسلونا مثلا مشکل منتالی داره کارلتو، وینی مقابل اتلتیکو مادرید همینه. این بازیکن کلی بازی کرده، بالای 17 18 تا بازی کرده مقابل اتلتیکو مادرید و فقط یه دونه گل زده. بازی یک هشتم نهایی کوپا دل ری پارسال رو یادمونه که وینی چقدر بد بازی کرد تو واندا متروپولیتانا و رئال اونجا از جام کنار رفت، فصلی که ما احتمالا خیلی شانس زیادی برای کسب سگانه داشتیم. هم اینو بگم که این بیمسئولیتی ها مدام داره تکرار میشه و این حرفت کاملا درسته و دلیل خاصی هم نمیتونیم برش. آقا تو دیگه حالا میگیم تو لیگ مقابل چه میدونم رایو وایکانو، مقابل تیمای دیگه میگی من عقب نمیام، باشه عقب نیام اونجا، ولی آقا تو بازی مقابل اتلتیکو مادرید ما داریم حذف میشیم و تو انقدر توپ لو دادی که رفیقت که بعد پنالتی خراب کردن اومده به تو دلداری داد، اولین نفر اومده تو رو از رو زمین بلند کرده، سر داد میزنه و داره یقه خودش رو جر میده از دست تو، این دیگه مشکل کارلتو نیست. چرا کارلتو میتونه این بازیکنها رو چه میدونم یک تنبیهی براشون در نظر بگیره، یک اتفاقی رو براش در نظر بگیره، ولی ابعاد بزرگتری رو همون مربی در نظر میگیره. سینا، تو با وینی و امباپه یا هر کدومشون یا جفتشون دوچار درگیری بشی تو این مقطع فصل، به خاطر اینکه نمیان و دفاع نمی کنن، تیم کلن دوچار وضعیت بدی میشه و حاشیه‌ای در این مقطع به وجود میاد که کلن ممکنه شانس های رئال رو تو همه جام‌ها به حداقل برسونه و این مربی هم اونجا حالا به نظر من گرفتار شده، نمیتونه کار خاصی رو انجام بده حداقل تو این مقطع. و این دیگه به نظر من اینو راجع به وینی میگم تمام میشه و راجع به امباپه هم همین. اگه میگم امباپه تو این بازی خوب بود تو این مسائل، ولی ممکنه بازی بعدی وینی خوب باشه امباپه بد باشه، ولی چیزی که ازشون دیدیم جفتشون تو این فصل اینی که برنمیگردن و دفاع نمیکنن، بی‌مسئولیتی دارن تو بازی. و وینی واقعا با این بادی لنگویجش، با این حالت راه رفتنش، باز امباپه بعضی موقع میبینی یه چیزی میکنه، حداقل ادای قضیه رو میاد، وینی اونم نمیاد، براشون توهین به هوادارا، براشون لوگو این باشگاه مهم نیست اگه در دامم ازشون ببینیم. من برام مهم نیست این چیزا، من فقط میخوام یه دونه گل بزنم. منی که حتی اگه پنالتی هم خراب بکنم، میرم آخر بازی لوگوی 15 تا قهرمانی رو نشون میدم، میگم 15 تا قهرمانی رو همشو منو بردم واسه تیم، نمیدونم، میرم میرقصم و از همه بیشتر خوشحالی میکنم، انگار نه انگار که من داشتم باعث حذف تیم میشدم. یعنی من فقط برام ادا اطوار مهمه، من اینو برداشت میکنم در نهایت.
من اصلا از کارلو آنجلوتی انتظار ندارم با اینا دوچاره استقاک بشه، چون اصلا همچی آدمی نیست. تو کل 28-29 سالی که داره مربیگری میکنه هیچ وقت برخورد سخت و خشونت آمیزی نداشته با بازیکنان. خشونت آمیز که استعاره است، منظورم به صورت خیلی شدید و له. اما ببین مسئله کجا شروع میشه، اینکه یک بازیکن باید یه نگاهی بکنه با آینه، خودشو ببینه، بعد قضاوت ها رو و حرف هایی که راجع به خودش میزنن رو هم ببین. ما با این 4 تا بازیکن به این مشکل رسیدیم که اینا تو عوالم خودشون سیر میکنن. مسئله اینه که الان اونا رو تخت پادشاهی نشستن، انتظار من 2 نفر بیاد بادشون بزنه. آقا ببین بلینگهام این فصل داره میدوه، قبوله، بلینگهام داره تو دفاع مشارکت بیشتری نشون میده نسبت به فصل قبل، طبیعیه چون یه مهاجم اضافه شده، یه هافبک کمتر شده تو این تیم نسبت به فصل قبل. اما در بقیه زمانهای بازی دیگه اون بازیکن فصل پیش نیست، تمرکز لازمه رو نداره. چرا؟ چون همش فکر و ذهنش اینه که آقا من الان بخشی زیادی از انرژی داره صرف این میشه که تیم رو هندل بکنم، تیم رو بکشم رو دوش خودم. اما خب این گل من کجاست، این پاس گل من کجاست، این موقعیتی که باید در اختیار من قرار داده بشه کجاست بگیری؟ یعنی انگار پس ذهن این آدم این میگذره که آقا من دارم تبدیل به یک سیستم پلیر میشم برای این تیمه، من داره نقشم به یک بازیکن آچار فرانسه یا یک بازیکنی که سعی داره همه اجزای این سیستم رو به همدیگه وصل بکنه به یک وصل زن تقلیل پیدا میکنه. این از بلینگ ها و وینیسیوس که از 2025 به بعد اصلا من نمیدونم چی شد، یعنی انگار سال عوض شد، سال میلادی عوض شد، اینم کلن جا به جاش کردن. یعنی رفت دبی فکر کنم وینیسیوس چیزو نگه داشتن برای خودشون، وینیسیوس فیکو به ما انداختن، یه همچین حسی من دارم، چون اصلا شباهتی به اون بازیکن قبلی نداره. یعنی یه بازی تو اتحاد جلوی سیتی کرد که بازی خوبی بود، بقیه بازی ها چنگی به دل نمیزنه، تعداد توپ لو دادنش بیشتر شده، تعداد دفعاتی که دریبلش نمیگیره بیشتر شده، از طرفی همون بی‌مسئولیتی دفاعی رو ما داریم ازش می‌بینیم، بیشتر هم شده. حتی خب با این بازیکنه می‌خواد چیکار بکنیم؟ این بازیکنه تو ذهن خودش الان خودش رو یه چیزی شبیه به کریستیانو رونالدو میبینه دیگه. وقتی این تو ذهنشه، این باور تو ذهنش شکل گرفته، شما با لحن پدرانه یه دلسوزانه که نمیتونی این باور رو از بین ببری. در مورد امباپه هم به نظر من امباپه یه بازی در میون شده. امباپه یه بازی خوبه، یه بازی بده، یه بازی خوبه، یه بازی بده، یه بازی خوبه، یه بازی بده، همینجوری داره این روند رو تکرار میکنه. فقط باید شانس اون بگیره اون بازی خوبش بیفته، یه تایمی که ما نیاز داریم به اون امباپه خوبه. خب متاسفانه هر دفعه ما نیاز داریم اون بازیکن رو نمیبینیم. یعنی جلو بتیس ما نیاز داشتیم اون امباپه خوبه نبود که باختیم، این بازی هم اتفاق نیفتاد، اما مثلا باز درای بایکانو بازی خوبی داشت. بگذریم از این بحث. روتیکو هم که بنده خدا خودش از اول فصل داره میگه آرو فراموش نکنید، یعنی هی داره تو این شیپوری میدمه که آقا منم جزی از اینا، منم با اینا. خب در جریان من باید باشه که اگر میخواد جزی از این سه نفر باشه، نفر چهارم این گروه باشه، سطح توقعات من خودش میبره بالا. یعنی اگر میخوای با امباپه و وینیسیوس و بلینگهام مقایسه بشی، سطح مقایست، اون سنگی که باش سنجیده میشی، سنگ سنگین تریه. یعنی اونم خیلی این ور قضیه رو انگار دقت نکرده که اگر قرار با اونو مقایسه بشی، یعنی میای جزء 10 تا بازیکن برتر دنیا. یعنی اگر 10 تا بازیکن برتر دنیا دارن یه پرفورمنسی انجام میدن، تو هم باید در همون حد انجام بدی. که حالا اینجا جاش نیست، این بازی هم اصلا شرایطش مهیا نبود که اصلا رودریگو رو بخوایم قضاوت بکنیم، چون رینیلدو گلگر سمت چپ و بالکل بسته بودن، جوری که من تعجب میکنم چجوری میشه اون سمت چپ رو باز کرد. که حالا بگذاریم از این بحثا.
سینا ببخشید من این ای بگم راجب رودریگو، حالا که بحثش شده و این حالا چارتایی که ما داریم راجبشون حرف می‌زنیم، به نظرم بلینگام از اینا جداست. بلینگام اسمی در حد این بازیکن هاست، ولی واقعا حالا درسته، من حرف تو کاملا قبول دارم راجع به اینکه ناراحت از اینکه به اون شکل گل و پاس گل نداره این روزا، ولی خب توی مقطعی از فصل خیلی خوب شده بود دوباره تو بخش گلزنی و پاس گل. ولی خب همین بلینگام باید دیگه به هر حال بپذیره که ما اگه می‌خوایم موفق بشیم در چنین فصلی، باید اون مسئله رو یه مقداری حالا فراموش بکنه. ولی راجع به رودریگو من فقط اینو بگم، باور کنید من اصلا نمیخوام انتقاد بیش از حد از وینی بکنم و نمیخوام وینی رو زیر سوال ببرم، کریرش رو زیر سوال ببرم یا هر چیز دیگه‌ای که فکرشو بکنید. وینی که ما میشناختیم به قول سینا انگاری تو اون مراسم دبست اصلا اون شبه یه نمیدونم جابجاش کردن، چه اتفاقی افتاده. وینی که مثلا تو همین فصل، این فصل اول فوق‌العاده بود، یعنی کارهایی که میکرد، بازی که میکرد بی‌نظیر بود. دیگه فصل گذشتش رو که بماند که چه فوتبالیستی بود. ولی بعد از ژانویه تا الان به نظر من تو این ستا بازیکن رودریگو بالاتر از وینی قرار میگیره. یعنی رودریگو خیلی درخشان بود، این بازیکن یه حلقه گمشده تو فوتبالش داشت، اونم ثبات بود، چهار بازی بی نظیر بود، جز ستا بازیکن برتر دنیا بود، 10 بازی جز 50 تای اول هم نبود. این چیزی بود که ما از رودریگو میشناختیم، یه شبای خیلی درخشان و یه شبای خیلی خونسا. ولی این فصل رودریگو به نظر من حتی بالاتر از امباپه، بالاتر از امباپه با ثبات ترین عنصر خط حمله بوده و از این بابت من حالا اینجا جاش رو مناسب دیدم که ازش تقدیر کنم و اون تو این دسته قرار نمیگیره که بازیکنایی که بی‌مسئولیتن، چون اون میاد دفاعش هم میکنه، پرسش هم میکنه، کارش هم انجام میده. حالا اینکه معتقد منم فراموش نکنید حرف درستیه، واقعا داره زحمت میکشه و این بازیکن‌ها جوونن، با هم بین خودشون رقابت دارن، با بازیکن‌های تیم دیگه رقابت دارن و این مثلا باید ما برامون روشن باشه که اینو توشون ببینیم که این کلکلا و این داستانا توشون طبیعیه. ولی رودریگو واقعا، رودریگو و بلینگام یک جور دیگه بودن نسبت به اون دو نفر. امباپه در نیم فصل دوم اصلا از اون شبی که پنالتی مقابل بیلبائو خراب کرد و گفت که من تا الان رو فراموش کنیم، من خود واقعیمون نشون میدم، واقعا خوب بوده، بازیای بی‌نظیری داشته، آمارش که اینو به ما میگه. و بازی مقابل اتلتیکوش هم سینا بد نبود، یعنی نمیشد، هم سیستم تیم اون سیستم کارآمدی نبود که بخواد خط حمله رو راه بندازه و هم اتلتیکو جوری بازی میکرد که به بازیکنی که اصلا اصولاً بازیکن در فضاست، یعنی در فضاها خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، دیدیم مقابل منچستر سیتی دیگه، فضا ندادن و امباپه رو کاملا مهار کرده بودن و فقط یک بار بهش فرصت رسید و تیم رو تو آستانه صعود برد، پنالتیش هم خیلی خوب زد. اما مسئله بیمسئولیتی راجع به امباپه هم صدق میکنه، ما نمیتونیم فراموش بکنیم، جفتشون این مشکل رو دارن، ولی اون حالا اون بخش فنیشون این روزا امباپه یه بازیکن دیگه است و داره خیلی خوب کار میکنه، ولی وینی نه، وینی واقعا باید تو این دو ماه پایانی نشون بده که اون بازیکنی که شانس اول توپ طلا بود و حقش رو خوردن کی بود و اینو باید نشون بده به همه.
مسئله برای من اینطوریه که خب باشه جلو اتلتیکو فلان بود، حالا ما راجع به لالیگا هم صحبت میکنیم، تو بازی بتیس هم دیدی، یعنی تو بازی بتیس هم هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزدن. بگذاریم اصلا این شرط این فصل یه جوری که ما هر بحثی رو بخوایم باز بکنیم یک دلیلی از آسمان نازل میشه که آقا این اتفاق افتاد. خدا رو شکر انقدر پارامترام تو رئال مادرید زیاد شده، عواملی که موثرن، که ما میتونیم قشنگ پادکست رو همین الان ادامه بدیم و تا لحظه تحویل سال بشین راجع به این فصل صحبت بکنیم، انقدر که داستان داشتیم. اما بگذاریم از این مسئله، راجع به پنالتی که زده شد، من خیلی نظرات دیدم که آقا چرا وینی پنالتی زد، و دلیلش مشخصه، دو تا پنالتی زن دیگه که داشتیم پنالتی زدن دیدیم چه جوری پنالتی زدن. ما دو دفعه امباپه این فصل پنالتی زده، تو یه فصل دو تا پنالتی از دست بدی تا این مقطع خیلیه، یعنی برای یک بازیکنی که مثلا پنالتی زن خوبی حساب میشه خیلیه. دو تا پنالتی مهم هم خراب کرده، یکیش تو بازی بیلباو تو سمامس بوده که عملا شرط ما رو تو لالیگا تکون داد و ما از اون حالتی که دست بالاتر داشتیم خارج شدیم، و دیگری هم جلوی لیورپول بود که ما رو شرط ما رو تو جدول بدتر که دیدیم، ما رفتیم در آخر از طریق پلی آف بالا. بلینگام تو بازی مقابل والنسیا پنالتیش خراب که اصلا شکل پنالتی زدنش جوری بود که من اصلا اون شکل پنالتی زدن رو مسخره میکنم، یعنی این ادا اطفارا چیه؟ جورجینیو همین جوریش یه جام جهانی از ایتالیا گرفته، برونو فرناندز سهمی چمپیونز لیگ از یونایتد گرفته با این مدل پنالتی زدنش، و خب بازیکانی که ما ادعا داریم نسبت به سنش بیشتر میفهمه اون شکلی پنالتی میزنه. در مورد وینیسیوس هم تا به امروز پنالتی در بازی رسمی خراب نکرده بود و تنها شانس تیم ما بود. ما در شبی که وینیسیوس بد بود دو تا راه حل داشتیم، یا اینکه پنالتی رو ندیم وینیسیوس که یکی دیگه بزنه که از اون حالتی که داشت بدتر بازی میکردن بدتر بازی میکرد، چرا که ما اعتماد به نفس این بازیکن رو میکشتیم در جا، یعنی همون اعتماد به نفسی هم که تو بازیش وجود داشت از بین میرفت، علاوه بر اینکه فرمش افتضاح از نظر ذهنی هم دیگه این بازیکن رو میکشتیم. این یه راه حل بود و ممکن بود مثل اون بازی کوبادرایی که امیر اشاره کرد دوباره توپ لو بده، توپ برگرد تو گل خودمون، یعنی به جای اینکه دم پرچم کورنر اتلتیکو توپ لو بده میما تو دفاع توپ لو میداد و همون داستانی که اون دفعه اتفاق افتاد، و یا اینکه آقا پنالتی رو میدادیم خودش بزنه و به این امید میداشتیم که با گل کردن این پنالتیه بتونه خودش از نظر ذهنی بازیابی بکنه، که نشد متاسفانه با اون شکل پنالتی زدنی که اونن داشت. من اصلا ناامید شدم نسبت به اینکه اصلا این بازیکن تا حالا کدوم ویدیوها رو دیده، ویدیوهای کدوم پنالتی زن معروف رو دیده که این شکلی پشت تو وایساده. و خب تیم فنی ما تصمیم گرفت راه دوم انتخاب بکنه که یک روزنه امیدی ته اون راه وجود داره که اگر این توپ گل بشه خب وینیسیوس هم تو این بازی یه ذره خودش رو پیدا میکنه، که نشد متاسفانه. پس این در مورد اینکه چرا وینیسیوس پنالتی زد. اما چرا وینیسیوس بد پنالتی زد؟ آقا شما نیاز به تمرین داری برای پنالتی زدن، اصلا مهارت شوت زدن مهارتی که با تمرین به دست میاد، شما یک بخش زیادیش که تو سال بدنسازیه باید پا بزنی، یعنی تمرینات پا رو باید انجام بدی و عضلات پا قوی شه که بتونی ضربه پای خوبی مناسبی پیدا بکنه، خوب که بعضیش استعدادیه اما ضربه پای مناسبی پیدا بکنه برای شوت زدن، یه بخشش هم تمرینه، یعنی بازیکنه که ایسکای زن یا کاشت زن خوبی شدن پنالتی زن خوبی شدن کیسه توپ برمیدارن میان خارج از زمان بازی تمرین میکنن، یعنی شما مارادونا رو به یاد بیارید، گفت آقا مسی ایستگاهی زن نبود، کاشته زن نبود. من بهش گفتم آقا چجوری کاشته بزن، از اون به بعد خودش تمرین میکرد به صورت شخصی و شد کاشته زن اول بارسلونا. در مورد پنالتی هم همینه، بازیکنان رئال مادرید به اندازه کافی پنالتی تمرین نمیکنن، در صورتی که گل مفته، یه موقعیت مفته، یعنی از این بابت میگم مفت که تو بازی وقتی به وجود بیاد شما همونو گل بکنی دیگه شرط بازی تغییر میکنه به راحتی، دیگه نیازی نیست برای گل زدن جلوی یه تیم مثل اتلتیکو که به قول امیر رفته رو خط دروازه وایساده سختی بکشی زحمت بکشی. نه تو پرفت گل تموم، یکیش ما جلو افتادی، نه یکیش عقب، این یکیش شد، خب دیگه خیالم راحت شد. این موقعیت رو بازیکن رئال مادرید قد نمیدونن. یکی از دلایلی که من میگم این گروه بی‌مسئولیته همینه که آقا شماها اصلا این چارچوب این بازی رو درک نکردین، یعنی اصلا المان‌های اصلی این بازی رو نشناختین، انگار نفهمیدین که اگر یک موقعیت پنالتی به وجود میاد این پنالتی یعنی که آقا ما دست بالاتر رو پیدا کردیم تو جریان بازی، این توپ بره تو گل، ما بارو بستیم، یعنی به زبون ساده‌ترش ما اون چیزی که میخواستیم از بازی رو پیدا کردیم با یک خطایی از جانب تیم حریف. و خب این درک به وجود نیومده. ما بازیکن جوون داریم، بله، ولی دیگه این بازیکن جوون چند سال دارن تو رئال بازی میکنن؟ طرفو دیروز از کلاب بروژ که نیوردیم که. و خب این چیزی که باز باعث میشه من بگم آقا خدافظ، یعنی اگر کسی دوست داره با این روند ادامه بده، تیم هایی هستن که در خدمتش هم با همین ذهنیت تو قفس های باشگاهشون هم به جای جام آب معدنی و کیک و ساندیس گذاشتن. مشخص دیگه کدوم باشگاه رو دارم میگم. اگر هم میخواین رال بازی بکنین، رال بازی کردن اینجوری که شما اگر فصلی 40 تا گل بزنه و تیم جام نبره، اولین نفر باید بیاد خیر خودتو بگیری که آقا چرا من 45 تا گل نزدم حداقل یه جام ببریم. این ذهنیتی که باشگاه رال میخواد. اگر شما میخواید با این روش بازی بکنید، نهایت نهایت نهایتش گرت بیل میشید. اونم نه گرت بیلی که دو فصل اول سه فصل اول بازی میکرد، نه، گرت بیلی میشید که زیدان میذاشتش نیمکت ایسکو، تیم کلند ساختار تیمشو به خاطر اینکه این بازیکن هر نظر تو تیم عوض میکرد. و خب من حقیقتا برای اینا خیلی خوشحالم که کارلو آنجلوتی مربیشونه، به شدت خوشحالم، چون اگر یک آدم مثل مورینیو، مثل کونته، با آدم هایی که زبون تلخی دارن، از کسی خورده برده ای ندارن، عبایی از انتقاد کردن تو روی بازیکنشون ندارن، تو پابلیک نه، تو روی خودشون ندارن، بالا سر این تیم بودن، الان اشک کل این اسکواد در اومده بود به غیر از دو سه نفر. جدی میگم، یعنی من احساس میکنم اینا تا حالا برخورده شدید و لحن تو زندگیشون تجربه نکردن و این نیاز براشون هر چه زودتر. یعنی من برای کارلو آنجلوتی احترام زیادی قائلم و قبولش هم دارم به عنوان یک مربی کلاس جهانی در طول تاریخ، اما این گروه غیر قابل تحمل شدن. با این روش بخوایم جلو بریم، پس فردا اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده ما مسیرمون افتاد به تورنمنتی که تاتنهام توش بود و اونجا همین اتفاق افتاد و ما رفتیم تو خونه تاتنهام تو 120 دقیقه نتونستیم گل بزنیم، رفتیم پنالتی اونجا بردیم، بخوان این عدالت‌فرا رو در بیارن، من اون روز صادقانه بگم اگر قرار باشه برنابو کسی باشه اپیزودی بگیری، من تو اون اپیزود نمیام، چون دیگه واقعا سطح استاندارد رو دارین تا پایین‌ترین حد ممکن میارین پایین. و خب باز دوباره این بیمسئولیتیه، باز دوباره این قفلته، خجالت آوره. من تنها چیزی که میتونم راجع به عمل کرده چی این 6 ماه رال بگم که مایه شرمساریه. من خودم به عنوان طرفدار رال خجالت میکشم که میام هر هفته این چیزها رو صحبت میکنم، میبینم صحبت میکنم و واقعا هم میگم ناراحتم که میام این حرفا رو میزنم، خوشحال نیستم از بیان کردن این عبارات. و خب چیزی که داره تکرار میشه دیگه و هیچ که این خیالش نیست، انگار نه انگار مثلا یه قراردادی نوشته شده، یه سری تعهدات وجود داره، نه دیگه ما اومدیم اینجا یه سری کیت بپوشیم، معرفیش بکنیم، بریم تو زمین یه خودی نشون بدیم و پولمون رو بگیریم. انگار نه انگار مثلا آقا این هزینه‌ای که بابت دستمزد شما میشه در ازاش تیم باید نتیجه بگیری که بتونه اون دستمزد رو بده. یعنی این دستمزد رو شما میگیری بابت اینکه داری بر رئال مادرید یه کار اضافه بر سازمانی انجام میدی. اگه قرار بود اینجوری بازی بکنی خب 10 تا مثل تو ریخته بود. و من الان از وینیسیوس توقع دارم بشه همون بازیکن فصل پیش. تا الان هر چی شده شده، مربوط به خودته. حالت بد بوده، پدر مادرت مشکل داشتن، خانواده تحت فشارن، خودت دچار مشکلات روانی هستی، حالا منظورم که مثلا افسرده ای، حالت مثلا ناراحتی پیدا کردی تو این فصل به خاطر اینکه مثلا حق تو خوردن، هر اتفاقی افتاده افتاده. الان ما یه شرایطی داریم که حالا از اینجا دیگه بازی اتلتیکو رو تمومش بکنیم، چون دیگه پنالتی هم که دیگه خودتون دیدین دیگه به چه شکلی زده شد. بازیکن با تجربه تیم ما که کاپتان تیمونه به اون شکل مسخره پنالتی میزنه، فکر کنم اوبلاک پنالتیشو گرفته، پنالتی دیگه ارزش بحث کردن نداره. من توقع دارم تو این شرایطی که بارسلونا یه بازی کمتر داره و تا هفته 37 جایی تو تقویم خالی نیست که اون بازی رو انجام بده و ما میتونیم با یک بازی بیشتر و امتیاز بیشتر داشتن فشار رو این تیم بذاریم، حفظ بکنیم. تو چمپیونز لیگ که ما خوردیم به آرسنال، آرسنال تیم بی تجربه تو چمپیونز لیگ و ما میتونیم دوباره این فشار رو اینا بذاریم و همچنان فصل برای ما زنده است. ما میتونیم حتی به کوپا دل ری هم فکر کنیم با توجه به پیروزی که تو بازی رفت آوردیم، البته اگه دوباره اونجا تو بازی برگشت نخوان هزارات دقیقه یک گل بخورن. من توقع دارم وینیسیوس تو فصلی که همچنان یک سومش زنده است بیاد و تغییر بده شرایط تو برای خودش، وگرنه اگر بخواد با همین روش شلو بره، من حقیقتا دیگه نمیخوام این بازیکن رو ساپورت بکنه. نه به خاطر اینکه بد بازی میکنه، به خاطر اینکه انگیزه ای برای خوب بازی کردن نداره. من بیشتر از این نمیتونم دیگه راجع به وینیسیوس صحبت بکنم، چون اگر صحبت بکنم به نظرم احساس میکنم دیگه از مرز انصاف عبور میکنم. تا همینجا کافی امیر، اگر صحبتی مونده راجع به این بازی در خدمت هست.
خب راجع به وینی و پنالتی، حالا من صحبتم کردم تو بحث قبلی حرفا، فقط این نکته رو بگم که ما بعد از این که بلینگام پنالتیش رو مقابل والنسیا خراب کرد، مثلا کارلوتو عملا تو کنفرانس خبری گفت که وینی پنالتی زن اول تیمه و دیگه اون داستان این که مثلا با هم دیگه تصمیم میگرفتن اون لحظه که اینا کی بزنه اینا نبود. وینی واقعا پنالتی زن اول تیم بود و این حرفی هم که سینا میزنه درسته که نمیشد اون لحظه مثلا به این وینی تو پنالتی نزن امباپه بیاد بزن، چون مثلا مشکل به وجود میومد و داستان به وجود میومد. به هر حال اگه الان فقط ما کارمون وقت اضافه و پنالتی کشیده شد تو این بازی و دیگه رفتیم رو 50-50 با اتلتیکو مادرید، علاوه بر اینکه این اتفاق برامون میافتاد، یه نفاق و اتفاق بدی هم تو تیم به وجود میومد و کارلوتو به نظر من تصمیم درستی گرفت که پنالتی رو از وینی نگرفت. ولی بعد از این امیدوارم، چون خیلی بازی مهم میداریم. ما هفته 28 رو که مقابل ویارال فردا انجام بدیم، لالیگا میمونه 10 تا بازی، یه نیمه نهایی داریم تو کوپا دل ری و یه فینال احتمالی و دو تا بازی با آرسنال حداقل. تو این بازی ها دیگه به هر حال فوتبال پنالتی ممکنه پیش بیاد و به خصوص مقابل تیم بی تجربه مثل آرسنال. خیلی آرسنال بی تجربه است، ولی حالا ما به وقتش پیش بازی راجبشون میریم. اونا نقاط قوت خودشون رو دارن که اتفاقا نقاط قوتشون در یک جایی نقاط ضعف ماست، ولی در کل آرسنال رقیبی که میشه اون رو حذف کرد. یعنی اینجوری نیست که بگیم وای ما به آرسنال خوردیم، اونم آرسنال این فصل. به هر حال تو چنین بازی هایی موقعیت پنالتی به وجود میاد و من امیدوارم پنالتی ها رو به امباپه بدن، چون در حال حاضر بهترین گزینه امباپه است. حداقل امباپه تجربه پنالتی زدن در بالاترین سطح رو زیاد داشته، وینی هم داشته، وینی نیمه نهایی چمپیونز لیگ فصل قبل جلو بایر مونیخ تو آلیانز آرنا پنالتی گل کرده، اونم دقیقه 87 88. یعنی بازیکن کمی نیست تو پنالتی زدن. ولی به نظر من این بازیکن کلا از لحاظ ذهنی به هم ریخته است و نمیتونه در حال حاضر کاری رو انجام بده. من این نکته کوچیکم بگم، این از بحث پنالتی راجع به حرف سینا و بحث وینیسیوس، اون سیاه چالهی که امباپه تو نیم فصل اول توش افتاده بود دیگه به نظر من آخرین نقطه‌ای که یک فوتبالیست مثلا فوق ستاره میتونه توش بیفته. مثلا دیگه چی بود ما داشتیم از امباپه میدیدیم؟ مثلا میتونستیم اسمش رو یه نمایش بذاریم. ولی اون امباپه از بازی بعد شروع به گلزنی کرد، خودش رو نجات داد، اومد و کارش رسید که تو برنابو هتریک کرد. بعد حالا مشکل دندون براش وجود اومد که تو بازی بعد بود و الان دوباره یکی دو بازی من اینو توش میبینم که دوباره داره راه میفته و حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاق میفته. ولی امباپه مشخصا از اون وضعیت خودش رو نجات داد، هم در دید طرفدارا دوباره زنده شد و هم در زمین یک بخش زیادی از اون فوتبالی که ما از امباپه میدیدیم سابقا رو از خودش نشون داد. از وینی هم میتونه این کارو انجام بده. آقا تو چند ماه بعد داشتی مصدوم شدی، بعد یه مدت محروم شدی، توپ طلاتو ازت گرفتن، اعتقاد داری که حقت خورده شده که به نظر من حقت خورده شده، خیلی اتفاقات بدی برات افتاده از نظر خودت به قول سینا، ولی آقا تو تصمیم بگیر که اینی که من الان دارم از خودم نمایش میدم این من نیستم. ما یادمون نرفته وینی رفت و برگشت چی کار به سر بایرن مونیخ آورد. وینی که دو تا گل تو فینال چمپیونز لیگ، دو تا تو فینال متفاوت داره. وینی که فصل گذشته مقابل منچستر سیتی تو بازی رفت دو تا پاس گل داد. وینی که گل صعود ما مقابل لایپزیگ رو زد. تو اون بازی کنه. پس یه بار برو هایلایت اون بازیاتو ببین، ببین کی بودی، همونو تو این دو ماه به ما نشون بده، واسه تیم، واسه خودت، واسه کریر خودت، واسه همه چیزی که ما داریم الان از تو میبینیم که دارن تو رو بد جوری قضاوت میکنن. خودشو باید نجات بده و من به نظر من این پتانسیل رو داره و این کار میتونه انجام بده. اتلتیکو هم دیگه بس خاص سینا نمیمونه. ما تو پنالتی بازی رو بردیم و به قول کارلوتو لاتاری بردیم که آلوارز اونجوری پنالتیش خراب شد. من حالا میبینم یه سری همش میگن که بس داوری میکنن و رئال با داوری بالا اومده. نه از من، قانون اعمال شده و اتفاقا داور کارش رو درست انجام داده. حالا اگه شما ناراحتید که رئال صعود کرده و شانس آورده، منم قبول دارم شانس آوردیم واقعا اون اتفاق افتاد، ولی بحث داوری نیست. یک اتفاقی بود که برای شانس به ما رو کرد. آلوارز سر خورد، خودش هم دیشب تبریک گفت به رئال مادرید و اسفای کرد از هوادارشون و در نهایت هم فقط این بحثا برای طرفداران تیم دیگه میمونه که چشم موفقیت رئال رو ندارم. به نظرم پرونده این بازی رو ببریم. در کل دلچسب نیست هیچ وقت رقابت با اتلتیکو مادرید و همیشه همین جوری، یعنی تیمی که میگم دقیقه یک گل میزنه میره تو دفاتا سریعه 120، بازی کردن مقابلش اصلا دلچسب نیست. نباید انتظار یه بازی زیبا و روان رو داشته باشیم. همین که تونستیم صعود کنیم و الان شانس خوبی هم برای صعود مقابل آرسنال داریم، ولی نباید دست کمشون بگیریم. خدا رو شکر و امیدوارم که یک سوم پایانی فصلی قهرمانان بتونیم عمل کرده بهتری داشته باشیم.
خب ما بریم راجع به لالیگا صحبت بکنیم. همونجوری که در هفته های گذشته دیدین، خب ما در لالیگا یه سری اتفاقات داشتیم که حالا به خاطر زیاد وقت نتونستیم بررسی بکنیم. یه باخت به بتیس داشتیم تو ماه مارس، یعنی در همون روز اول مارس دوستان زحمت کشیدن تو بنیتو ویامارین به بتیس باختن، در صورتی که یکی شلو بودن، که اینم از نمایش‌های دلچسب این فصل رئال مادرید بود که هر چقدر بازی به انتهاش نزدیک می‌شد بازیکن‌ها بیشتر تلاش می‌کردن برای اینکه این بازی رو ببازن. و بعدتر که ما با اتلتیکو تو چمپیونز لیگ بازی کردیم، تو برنابو اومدیم با رای وایکانو بازی کردیم که اون بازی هم تو 4 دقیقه تیم دوتا گلش رو زد، رفت عقب نشست، دوباره گل خورد و در نیمه دوم چند بار تیم نیازمند این شد که لونین یه واکنش از خودش نشون بده، چون طبیعتا بقیه تیم که حوصله نداره بازی بکنه. و ما تا این مقطع از لالیگا یه اتفاقی رو دیدیم که خب خیلی نادره تو فوتبال اینه که پزشک اصلی تیم بارسلونا فوت کرد و بازی این تیم با اوساسونا موکول شد به یک زمان دیگه که گفتم بازی ها چون در یک سوم پایانی فصل فشرده است و ما هم چمپیونز لیگ رو داریم، هم نیمه نهایی کوپا دل ری، هم فینالش رو، هفته ای پیدا نمیشه که این تیم بخواد بازی عقب موندهش رو انجام بده، مگر اینکه بین هفته 37 و 38 بازی بکنه که تو هفته آخر تعداد بازی ها برابر بشه و شایبه تبانی و اینا هیچ وقت رخ نده. و با این فرض ما الان با یک بازی کمتر از بارسلونا هم امتیازشونیم و این هفته که با ما با ویارال بازی داریم در ورزشگاه خانگی اونها، بارسا و اتلتیکو هم با هم بازی دارن و بارسا هم این هفته مهمان اتلتیکوه در واندا متروپولیتانو. و خب وضعیتی که وجود داره چیه؟ اینکه ما با اتلتیکو 120 دقیقه بازی کردیم، هم خودمون خسته شدیم هم اتلتیکو. حالا اتلتیکو 120 دقیقه خسته شد و به هدفش نرسید و به قول امیر اصلا از نظر ذهنی اینا دیگه یارای رقابت ندارن به اون صورت و ما قاعدتا باید یه تا حدودی شانس بیشتر به بارسلونا بدیم، مثلا 55 به 45 بدیم که بارسلونا این بازی رو میبره. اما از طرف ما 120 دقیقه بازی کردیم و به نتیجه دلخواهمون رسیدیم. اما خب بازی ما مقابل ویارال تو روز شنبه است و این یکم اذیت کننده است دیگه، چون از طرفی اتلتیکو مادرید قرار روز یک شنبه با بارسلونا بازی بکنه، اونم آخر شب، و خب طبیعتا بیشتر استراحت میکنن. ما با تفاضل گل کمتر ولی هم امتیاز با بارسلونا تیم دوم. برای اینکه این فشار روی بارسلونا حفظ بشه، چون زودتر بازی داریم با ویارال نسبت به بازی اتلتیکو و بارسا، ما نیاز داریم این بازی رو ببریم. و خب من واقعا مطمئن نیستم تیم چقدر میخواد بذاره برای این بازی، چون اگر مثل بازی بتیس باشه که خب همون نیان تو زمین سیش بشه خیلی بهتره، چون حداقل اینجوری ما شیوه های نوین دفاع تیمی رو نمی‌بینیم که مثلا آلابا دفاع وسط چپه بیاد جا فولبک راست دفاع بکنه، اونجا مثلا یه فضا زیادی بده تیم حریف از اون فضا استفاده بکنه بدوه. اگر میخوایم اون شکلی بازی بکنیم به نظرم نریم تو زمین، چون دیگه به اندازه کافی دیدیم، 120 دقیقه هم دیدیم از این تیم. اما اگه میخوایم درست بازی بکنیم، به نظر من ویارال با اینکه امسال تیم نسبتا خوبی بوده، جایگاه بدی ندارن تو جدول با توجه به که هر سال اسکوادشون داره ضعیف‌تر میشه، ما شانس برد داریم حتی تو ورزشگاه اونا، با اینکه بازی سختیه تو ورزشگاه اونا. و این بازی رو اگر ببریم، عملا ما لالیگا رو برای خودمون زنده کردیم دوباره، چون خیلی مهمه که ما قبل از وقفه بازی ملی با شرایط خوبی از لیگ خارج بشیم. ما اگر بخوایم با شرایط بدی بریم به تعطیلات ملی، اینجا دیگه وقفه‌های بازی ملی مثلا پاییز و اواخر پاییز نیست، یعنی وقفه‌های ملی که اوایل پاییز قبل از مهره یا اوایل مهره، اونجا اگر تیمی بد باشه میگیم خب بد استارت زدیم برمیگردیم جمعش میکنیم، ولی اینجا دیگه اگه بد تمومش بکنیم رفتن ها، یعنی بارسلونا میگم یه بازی عقب مونده داره و هم امتیاز ما باید این سه امتیاز رو به این چشم نگاه بکنیم که این باعث میشه بارسلونا با یک مشغله ذهنی هر دفعه بیاد تو بازیاش، چه تو این رقابت ها چه تو چمپیونز لیگ. و بارسلونا اسکوادی نداره که بخواد به دوتا تیم آب تقسیمش بکنه بیاد تو دوتا رقابت برای قهرمانی بجنگه، این هم باید در نظر بگیری. و من این سه امتیاز رو از این نظر حیاتی میبینم که این اهرم فشار ماست روی بارسلونا و من واقعا توقع دارم ببریم، و اگر هم نبریم که خب طبیعتا مثل این اپیزود از خجالتشون در میام، چون دیگه واقعا صبرم تموم شده.
راجع به بحث لالیگا سینا به درستی اشاره کرد، اینکه ما بازیمون با ویارال خیلی مهمه و به نظر من حالا همیشه سر بازی مختلف اینو میگم، ولی بازی واقعا بازی مهمی و به نظر مهمترین بازی فصل ماست. از جهات مختلف. یکی این که ما خب میدونیم که دو تا رقیبمون در کورس قهرمانی با همدیگه بازی دارن، در بدترین حالت یکیشون میبره و یکی میبازه، در بهترین حالت جفتشون ممکن امتیاز از دست بدن، ولی چیزی که به نفع ما میشه اینه که جفتشون مساوی کنن با هم دیگه، یعنی اینجوری باشه که جفتشون امتیاز از دست بدن، چون که اتلتیکو در مراحل بعدی لیگ قهرمانان نیست و اونا الان تمرکز خیلی بیشتری روی لالیگا میذارن و از اینجا به بعد معادلات لالیگا به نظر من دچار تغییرات اساسی خواهد شد، یعنی این شکلی باقی نمیمونه. و از سمت دیگه خب به هر حال بارسلونا هم تیمی نیست که بتونه همه بازی بعدیشو ببره و دوباره امتیاز از دست خواهد داد و شاید ایدئال رو کاغذ الان برای ما اینه که اتلتیکو بازی رو ببره و ما هم بتونیم یاروال رو ببریم، صدر جدول رو از بارسلونا پس بگیریم، ولی باید بلند مدت تر نگاه بکنیم و نباید اون سر اتلتیکو مادریدی که از رقابت اروپایی حذف شده و فقط لیگ براش مونده و تو لیگ هم شانس قهرمانی داره رو نباید فراموش بکنیم. و مطلوب ترین نتیجه اونجا برای ما مساویه، ولی خب همونطور که سینا و اتلتیکو خیلی خسته میره تو اون بازی و بارسلونا با استراحت بیشتر، و من این برنامه‌ریزی لالیگا رو واقعا درک نمی‌کنم. الان دو تا تیمی که رقیب ما براشون ریکاوری بهتری در نظر گرفته شده، ولی ما که چهارشنبه بازی 120 دقیقه داشتیم باید شنبه بازی بکنیم. این کمتر از 48 ساعت، تقریبا 44 ساعت بعد از بازی با اتلتیکو مادرید ما باید با ویارئال بازی بکنیم. البته فکر کنم اشتباه گفتم، کمتر از 72 ساعت ما باید بریم با ویارال بازی بکنیم و این تیم ریکاوری درستی نداشته برای این بازی و این آسیب میزنه به رئال مادرید در این بازی، مطمئن باشید. ولی ما باید از پسش بر بیاریم چون خیلی بازی مهمیه. تو هفته‌ای که اون دوتا با هم دیگه بازی دارن ما باید در لیگ برنده باشیم و امیدوارم بازیکن‌ها و مربی و تمام عناصر باشگاه این موضوع رو درک بکنن. و بازی تو دلاسرامیکان واقعا سخته، این هر چقدر بیارال تیم متفاوتی باشه نسبت به سالهای گذشته، هرچند که این فصل الان دارن برای سهمیه اروپایی می جنگن، بازی اون تو اون استادیوم خیلی سخته. ما تو فصول اخیر هیچ وقت تو لیگ نتونستیم شکستشون بدیم. تو دلاسرامیکا آخرین بردمون سال 2017 مارس 2017 یا آخر فوریه 2017 بوده که با زیدان رئال مادرید 3-2 برد ریال و اون سال هم قهرمان لیگ شدیم. و از اون استادیوم هاست که اگه تو بتونی توش برنده باشی یه راه بلند رو، یه قدم بلندی رو برای قهرمانی تو لیگ برداشتی و امیدوارم این کار رو بتونیم انجام بدیم. و امروز هم تمرین آخر قبل از بازی انجام شد، وینی استراحت کرده بود ولی کارلتو گفت که در بازی فردا حضور داره. بجز سبایوس و مندی مصدوم مشخصی نداریم، کارواخال و میلیتائو که بلند مدت مصدوم هستن، ولی ما سبایوس و مندی رو تو این بازی نداریم. خیلی بازی مهمی، همونطور که سینا گفت ما وارد حالا وقت بازی ملی و مثلا فیفاده میشیم و همیشه این رو ما میگیم و طرفدار فوتبال این رو راجع به تیماشون میدونن، تو وقتی با برد تیمت بره به استراحت بازی ملی خیلی خیلی خوبه و امیدوارم این بازی که یه بازی بزرگم هست و تو هفته‌ای که اون دوتا تیم هم با هم دیگه بازی دارن ما بتونیم برنده از زمین بیرون بیایم و خودمون رو تو رقابت‌های لیگ دوباره جامون رو سفت بکنیم. این نکته هم که سینا گفت خیلی درسته به نظرم، که الان اونا قراره تا هفته‌ای یکی مونده با آخر اون داستانا و اساسانا بازی نکنن و ما میتونیم این فشار روانی رو باهاشون حفظ بکنیم. از یه طرف میتونه به ضرر اتلتیکو رئال باشه چون ممکنه اونجا مثلا امتیاز برابر بیفته و بارسلونا بیاد و با اون یه دونه بازی کارو در بیاره و قهرمان بشه، ولی از اون سمتش هم این دو تا تیم میتونن خوب کار بکنن و فشار بارسلونا نگه دارن. من یه کوچیکم راجع به برنامه لالیگامون بعد از فیفا دی صحبت کنم. ما وقتی که برگردیم از وقفه بازی ملی دو تا بازی داریم تو برنابو پشت سر هم، لگانس و والنسیا. به نظر والنسیا که این فصل مثلا فعلا تو منطقه سقوط، تو برنابو هم هیچ وقت مقابل ما نمیتونن خوب کار کنن. لگانس هم که داره با والنسیا سر سقوط نکردن می‌جنگه، یعنی دو تا تیم قهر جدولی تو خونه. باشون بازی داریم و زرنگ باشیم و بدونیم که میخوایم چی کار بکنیم، کارا رو در میاریم تو این دوتا بازی. ولی مهم اینه که ویارال رو میتونیم شکست بدیم. اگه ویارال رو شکست بدیم بعد از فیفا ده و در حالا روزهایی که در پیش داریم در بهار سال 1404 با رئال مادرید، ما میتونیم خیلی امیدوار باشیم به قهرمانی لیگ، چون برای یک مدتی میتونیم امتیاز خود رو جمع بکنیم. اون دو تا بازی هم که سفر کنیم با آلاوز بازی داریم که اون بازی هم میتونه بازی راحتی باشه و سه امتیازش رو باید برای تیم کنار بذاریم. یعنی ما 9 امتیاز داریم که با کمترین میزان ریسک و خطر میتونیم بهشون برسیم در ادامه. و این دوباره اهمیت بازی با ویارال رو من میگم دوچندان میکنه، چون به شدت مهمه که تیم توی لالیگا استحکام لازم رو داشته باشه و برای موفقیت تلاش بکنه. من این نکته رو هم بگم، ما هیچ وقت تو سالهای اخیر، فکر کنم آخرین بار سال 2014 بوده که تو این شرایط رو داشتیم که الان این فصل داریم، هر چقدر که بگیم این جوری بوده اون جوری بوده این داستان ها، یه سریاش درسته یه سریاش نه، واقعا فصل عجیبی بوده. خیلی عجیبه که ما با این اتفاقاتی که افتاده از ابتدای فصل تا الان شانس سگانه داریم. من یه بار دیگه هم اینو گفتم، ما نباید اینو در نظر نگیریم. تیم های موفق میشن که به اون چیزی که میخوان برسن باور داشته باشن و ما هواداران باید به این باور داشته باشیم که میتونیم تو این سه تا جام قهرمان بشیم. و تو این مدت میگم از سال 2014 به این طرف سابقه نداشته که ما به فیفا دی مثلا مارس برسیم و تیم تو هر سه تا جام زنده باشه. و این اتفاقی که الان برامون افتاده و با حمایت کردن از تیم و انتظار اینکه بازیکن‌ها جدی‌تر باشن توی بازی‌های بزرگ، میتونیم به اون رویا فکر بکنیم. رویای در دسترسیه. میگم این بازی رو کنار بذاریم، 10 تا بازی میمونه در لیگ، با همین بازی 11 تا در لیگ، یه نیمه نهایی داریم که نصف راه صعودش رو رفتیم و توی لیگ قهرمانان هم اوضاعمون از لحاظ قرعه حداقل برای فینال رفتن به نظر من ممکنه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که نه، ما با سیتی که همیشه میگم ما رو اذیت میکرد تو مراحل حذفی و جلو رو اون سب میشد بازی نداریم، بلکه میتونیم با یه مقدار تعهد و کیفیت مناسب از پس آرسنال و حالا بعدش پاریس و استون ویلا بر بیایم و فینال بزنیم. حالا فینال بسش شده است، این رویا برای ما در دسترسه و همین که الان این رویا در دسترسه خیلی مهمه. امیدوارم که تیم قدر این لحظات رو بدونه و بتونن برای تمام جام ها بجنگن. تو هر چقدر که برای اهداف بلندتری فکر بکنی بالاخره به یه جایی میرسی، ولی اگه بخوای فکر بکنی که من هیچی قرار نیست بشم و هیچی از دستم برنمیاد، در نهایت هم همون اتفاق برات میفته و یه شکست خورده و یه بازنده بیشتر نخواهی بود.
خب بگذاریم، اپیزود طولانی هم شد، من هم حقیقتا دیگه واقعا دلم پر بود از این تیم بعد از این همه مدت که همچنان داره بد بازی میکنه. خیلی غر زدم، امیدوارم که سرتون درد نیورده باشم. واقعا اگر نمیگفتم یه دقیق میکردم دیگه. خودتون به بزرگیتون ببخشید، من از اول فصل تا الان دارم هی صبوری به خرج میدم که تیم راه بیفته، اما خب اینا خیلی گوششون بده کار نیست اصلا. و خب حرفی که همین میزد درسته، ما باید باور داشته باشیم که سگانه در دست است، اما خب اونایی که باید باور داشته باشن اونایی که تو باشگاه دارن کار میکنن و امیدوارم که از قبل خودشون رو نبازن، مثل شرایط قبل از این بازی اتلتیکو که از داخل باشگاه میان آنالیز میدن به رسانه‌های اسپانیا، آنالیز فنی هم میدن که تازه سابقه نداشته. مارکا و آیس آنالیز فنی کار بکنن راجع به تعداد گل‌های خورده رئال مادرید و یه جورایی بوی الرحمان بلند شد باشگاه ما که انگار همه پیرنبشکی‌هاشون رو در آوردن منتظر مرگن که جنازه رئال مادرید رو خاک بکنن. من واقعا اینو یادم رفت تو ابتدای بحث بگم، اینجا میگم این باوری که امیر میگه یه بخشیش به ما برمیگه، یه بخشیش به خود باشگاه برمیگه. اگر باشگاه میخواد در پی احتمال اینکه این تیم ممکنه هیچ جامی نبره تقصیرا رو بندازه گردن فلان کس و فلان کس، از همین الان خودتون رو آماده بکنین که اتفاقی که فصل 2021 با زیدان افتاد قراره آخر این فصل هم با آنجلوتی بیفته، چون اون موقع هم میگفتن چرا زیدان به فلان بازی کنی که رونیم کت نشسته بازی نمیده، که خب فلان بازی کنی که رونیم کت نشسته بود رو در فیورنتینا و میلان داریم میبینیم وضعیتش رو، فکر کنم سرجم 10 تا گل نزد از موقعی که رئال جدا شده. و خب الانم بحث راجع به خط دفاعی رئاله که میگه چرا رئال این تعداد گل خورده، انگار که مثلا ما نمیدونستیم ناچو قراره بره و اقدام نکردیم برای آوردن دفاع وسط. که من از همینجا عذرخواهی میکنم از همه طرفدارا که کوتاهی کردم بابت اینکه دفاع وسطی رو به خدمت نگرفتم که این فصل تیم عملکرد بهتری داشته باشه. یه جورایی داشتن عملکرد دفاعی تیم رو از خودشون مبرا میکردن که تیم رو تقویت نکردن تو بخش دفاعی و مینداختن گردن مربی، که خب طبیعیه، این چیزی نیست که ما برای اولین بار باش آشنا شده باشیم. و امیدوارم که این باوره از تو باشگاه شروع بشه و به طرفدار منتقل بشه، نه بالعکس که ما خودمون رو آماده بردن یک سری جام ها بکنیم و بعداً باشگاه بخواد به شکل دیگه در این زمینه جلو بره. امیدوارم که اپیزود مقابل میلتون بوده باشه. ما اپیزود عیدانه هم داریم مطابق سالهای گذشته، سعی میکنیم فضاش با این فضای اپیزود متفاوت باشه. امیدوارم که بازیکنها بعد از اینکه مقابل ویارال بازی کردن خودشون فهمیده باشن که دقیقا چی کار کردن و مثل این بازی نباشه، که ما هم بتونیم حالا تو اون اپیزود عیدانه هم بازی ویارال رو بررسی بکنیم هم بحثای دیگه داشته باشیم، و سعی میکنیم که اون اپیزود رو هم متناسب با حال و هوای عید بیرون بدیم و سعی میکنیم که اونجا اپیزود رو به نحوی مدیریت بکنیم که فضاش اگر هم تا حدودی از فوتبال عبور میکنه خیلی فضای ناراحت کننده ای نباشه، به طب چون سال جدید اومده و خب ما سعی میکنیم تو سال جدید یک مقدار حال و احوالمون بهتر باشه. و تا اپیزود دیگه که تاریخش متصادف میشه با ایام عید نوروز، حالا نمیگم چندو، از همتون خدافظی میکنیم و امیدواریم که حالتون تا اپیزود بعدی خوب باشه.